روی توجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیش نیاد میکنیم. امروز 17 آگوست است و در برنامه این موضوع را داریم. شکنجه با نیروی برق. حامیان حقوق در توجیکستان میگویند در میان جبر دیدگان مقامات نوبالغان و زنان نیز هستند. تمرین های مشترک وسیم قیاسی نیروهای آمریکا و ژاپن. فرماندهان آمریکایی گفتند مشق با تنش مناسبت های آمریکا و کره شمالی ربط ندارد.
با من بیشتر از همه این مقبول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشون پهلو به پهلو قرار گرفتند.
و اثرخانه فیلم های معروفی داستان های شاهنامه در تاجیکستان، اثرخانه ای که اکثریت از آن خبر ندارند.
فرهاد موسوپ با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاهوش نقش خود را اجرا کرده است.
حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند در نیم سال گذشته دهم مراجعات از طرف مردم درباره بدرفتاری و شکنجه از طرف مقامات انتظامی را ثبت کردند. ائتلاف مبارزه با شکنجه روز 17 آگوست با نشر گزارش گفت در بین آنهایی که جبر مقامات را کشیدند 6 نابالغ و 2 زن نیز هستند. با گفته حامیان حقوق، آنهایی که مراجعه کردند گفتند که مقامات ضمن بازپرسی اعضای حساسی متهم به گناه را به نیروی برق میمانند و آنها را بی‌رحمانه لاتکوب میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند در صورت ثابت شدن ادعای متهم، افسر میلیسا یا کسی که متهم را شکنجه کرده است به جوابگاری کشیده میشود. مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که بدرفتاری و شکنجه در بین کارمندان نهادهای حفظ حقوق وجود دارد و سال 2012 تا سال 2016 به آنها 80 شکایت در این زمینه رسیده است. با گفته آنها بر اساس این مراجعات 9 پرونده جنایی باز شده است و 4 نفر را هم به زندان محکوم کردند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک فیلم مستند بحث برانگیز در تاجیکستان را که ایران در آن به برانگیختن جنگ داخلی متهم می شود به 4 زبان ترجمه کردند. در این فیلم که در وزارت امور داخلی تهیه شده است، ایران به دست داشتن در قتل های پر سر و صدا در زمان جنگ داخلی از جمله قتل زیان تاجیک به مثل محمد اوسیمی و منهاج غلاموف متهم می شود. فیلم 45 دقیقه‌ای که روز 8 آگوست در تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد، اول با انگلیسی، روسی، عربی و ازبکی برگردان و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این فیلم چند نفر که گویا با عبدالعلیم نظرزاده ژنرال سابق آشوبگر ارتباط داشتند نقل میکنند که در ایران تمرین دیده و پول هم گرفتند. سفارت ایران در دوشنبه گفت تمام این ادعاها بی‌اساسند. در جزیره هوکایدو تمرین های مشترک وسیم قیاسی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ژاپن برگزار می شود. این رزمایش در حال صورت می گیرد که در این اواخر مناسبت آمریکا با کره شمالی مرکب شده است. پخینیان حتی تهدید کرد که برنامه حمله موشکی به یک جزیره توبه آمریکا را بررسی می کند. تا کجا این رزمایش به بیگمگوی دو کشور ربط دارد در گزارش نوبتی تماشا می کنیم.
این مشق‌ها یکی از بزرگترین رزمایش‌های وسیع مقیاس دو طرف است که زیر نام موری افعی شمالی صورت می‌گیرد و در آن 3,500 سرباز شرکت می‌کنند. تمرین‌ها تا 28 آگوست ادامه می‌یابد و در آن سربازان از سلاح‌های دستی تیراندازی می‌کنند. همچنین مشق‌های گروهی با استفاده از توپخانه‌ها در نظر است. فرماندهان آمریکایی می‌گویند سربازان دو طرف به آسانی با هم زبان یافتند.
What I've been really impressed with this exercise is our young
با من بیشتر از همه این مقبول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشان پهلو به پهلو قرار گرفتند. مانع‌های زبانی را برطرف می‌سازند، از همدیگر می‌آموزند و تجربه‌شان بیشتر می‌شود.
رزمایش در پس منظر شدت گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی صورت می‌گیرد، ولی با آن ارتباط ندارد. به مشق‌ها نظامیان آمریکایی از پایگاه نظامی که در اوکیناوا ژاپن جایگیر است جلب شدند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. ده ساکنی بیشکک در مرکزی شهر خیمه زدند و طلب دارند که مشکل بی‌منزلی آنها حل شود. آنها مدت 20 سال در بنای زندگی می‌کردند که بنابر قرضداری مالکش به اختیار بانک گذشت. این خانواده‌ها می‌گویند برای خریدن منزل‌های از دست رفته‌شان پول ندارند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در مقایسه با کوشک‌های گران ارزش در مرکزی بیشکک، این محلی خیمه‌ها مثل جزیره می‌نماید. یک ماه باز است که چند خانواده در چنین شرایط به سر می برند.
خانم بول دوست آلینا در اینجا آلینا زندگی میکند. او 6 ماه حامله دار است. دو طفل خرد دارد. از گوش یکیش زرداب آمد. اینجا یگان شرایط بهداشتی نیست. برای همین کودک کسل شد. آلینا دور شد با کودکانش در بیمارخانه است.
ساکنانی که اینجا خیمه زدند در گذشته در آن طرف راه در ساختمانی کهنه ماموری زندگی میکردند. محبت و همسایه های او در بینای نیمه ویرانه محله ثروتمندان در آخر سالهای 90 مسکون شدند. در مدت 20 سال تعداد ساکنان آن تا به 100 نفر رسید.
این بینای بی‌صاحب بود، باید ویران میکردند. در او تریزه نداشت و به حاجت خانه تبدیل می‌یافت. ما آن را آباد کردیم. بعضی ها حتی تعمیر اروپایی کردند. تنها بعد از این بینا را دیدند.
در مدتی چند سال بارها صاحب این بنا عوض شد. رهبری آخری آن از امان بانک قرض گرفت ولی نتوانست آن را پرداخت کند. بنا همچون گرو به اختیار بانک گذشت.
بر اساس قرار دادگاه از 29 سپتامبر سال 2013 بنا کاملا به اختیار جمعیت کرامیکا گذشت. بر اساس آن ما ساکنان را بیرون کردیم. ما قبلا آنها را آگاه هم کردیم.
اما وقتی ماموران برای اجرای امر آمدند مردم نمیخواستند خانه های خود را ترک کنند. آنها چند ساعت با ملیسه ها کشمکش کردند. وقتی آنها بالاخره در کوچه ماندند بعضیشان در نزد همین بنا خیمه زدند.
ما به حاجت خانه رفتن نمی توانیم. پیشتر آنجا می رفتیم اما از بالایمان شکایت کردند و ما حتی اجازت نمی دهند که به بخچه هایمان در آمده آب گیریم.
وقتی خواهرم نغنجد او را در آغوشم گرفته می خوابیم. بعضن شبانه از داخل خیمه به بیرون می لغجیم. گاهو سک ها پای افضالمان را می برند.
تقریبا همه آنهایی که در اینجا زندگی می کنند کم بضاعتند. بانک به آنها پیشنهاد کرد که خانه هایشان را بخرند ولی آنها پول نیافتند. اینورا ایسایوا می گوید برای یک اتاق خرد صاحب بنا حدود $10,000 طلب کرد. مقامات رسمی قضیه را شرح نمی دهند ولی مردمی بی خانه مانده تهدید دارند که اگر بعد صحبت با رسانه ها صاحب منزل نشوند خانه هایشان را با زوری خواهند گرفت.
برمیگردیم به تاجیکستان. تصویر زندگی ساکنان دهات، انانه های مردمی، جانوران نادر و حتی حیات عادی ساکنان روستا ویدیو نوارهای یک بلوگر تاجیک در شبکه یوتیوب را پرطرفدار کرده است. مؤلفی نوارها فیض‌علی سفارف ساکن 35 ساله ناحیه سنگوار است. این جوان میگوید تهیه و نشر ویدیو در اینترنت برایش یک بخش کار و زندگی شده است.
خیلی طبیعتا دوست نداشتن اجازت نیست. خیلی طبیعت شفا بخشی که مرده را زنده میکرده که طبیعت هر یک آدم باید دوست دارد.
نگاره های فیض‌علی در یوتیوب از 5 تا 60 هزار بیننده دارند. در سنگوار ناحیه دوردست کوهستان نگاره برداری وسیله درآمدش شده است.
سلام بچه ها.
ماهی آخر یوتیوب به او حدودی $300 پاداش داد.
امروز 18 می نوبتی ایلوک. نوبتی ایلوک مای دولت خوجاکتی.
او در نگاره های تشریحی خود در باره زندگی ساکنان دهات، انانه های مردم، حیوانات نخونه کنید.
و می خواهم که تمام مردم دنیا، تمام کسانی که تماشا میکنند، از تماشای این لذت برند و فهمند چی طبیعت زیبایی که در همینجا هست ببینند. احوال ما در کشلاق همی خیلی برای هزم کردن، ما در کشلاق ما هم پویندهیم، در حیران نمدرم.
فیض‌علی سفروف ساکن 35 ساله دهه حیران ناحیه سنگوار تا سال 2016 در روسیه تحصیل و کار میکرد. او میخواست متخصص کامپیوتر شود ولی سختی زندگی وادارش کرد ترک تحصیل نماید. سختی های مهاجرت او را به یاد وطن میانداخت.
مخلصایی که در مهاجرت هستند برای وطن زیغ می شوند، می نویسند و این ما در تماس می شوند، در کمنتری ها می نویسند که وطنی ما فلان کشلاخ است، همون کشلاخ یک نوار. برای خاطر آنها این کار حتما می کنیم.
من شده می بینید تجلشتم.
تهیه ویدیو برای او به کار تبدیل یافته است و ماهی تا 8-9 نوار در یوتیوب میگذارد و در این شبکه او را با نام علی وی وی زد ای میشناسند. ویدیو گذاشتن هم آسان نیست، چون در کوهستان سرعت اینترنت سست است.
یک هفته شد یکون ویدیو پرتوختن اتونیستیم یوتیوب دار اینترنت سست های.
فیضالی کشاورز و چاروادار است، دوردگری میکند، نقلیات تعمیر میکند و زنبور پرور است. باقی پدرش را نگهبانی میکند. پختوپز در محفل های دوستان بردوشی اوست. او را به تعبیری دیگر میتوان همه کارا نامید. مثل که زمین های کارتوشکا و میدان باغش را وسیع میکند، تلاش دارد در شبکه یوتیوب مقیاس بینندگانش وسیع شود و طوری میگوید برای مردم خوشحالی و خوشبختی بیارد. و همچنین از این حساب زندگی شایسته برای همسر و دو فرزندش فراهم سازد.
یک دهنگ دیگر میزنیم.
انتظار می‌رود که در آینده نزدیک برای آثاری فیلم‌های شاهنامه در شهر دوشنبه خانه موزه تأسیس داده شود. مسئولان توجیک فیلم می‌گویند در این خانه موزه برای همه باز خواهد بود و در کنار آثاری فیلم‌های شاهنامه نمونه‌های از آثاری فیلم‌های دیگری مشهور توجیکستان را نیز خواهند گذاشت. آثاری فیلم‌های شاهنامه در حال حاضر در یک گوشه بینای توجیک فیلم و دور از نظر تماشابینان نگهداری می‌شود. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می‌دهد.
جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و در آن تقریبا بسته است.
پیشه آزاری آذربایجانی فرهاد یوسف با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاووش نقش خود رو اجرا کرده است. این هم از بروجی خالص است.
پویم ابوالقاسم فردوسی
کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل می‌داد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس های قهرمانان مصرف می شد. کیمیاگرف پافشاری می کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شوند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهیدگی و بودن آن را در صحنه های فیلم تفتیش می کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به آثارخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچمهای کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. طوری مسئولان تاجیک فیلم میگویند در وقت دخت و دوز کارگردان فیلم ها بریس کیمیاگرف حتی به سوزن و رشته و متاع و لباس اهمیت میداده است تا اینکه اشتباه در نماهای تاریخی پیش نیاید.
هر کدامش از تاریخ خود رو دارد. مثلا اون نفره که نقشی بسیار هم انسانهای تاریخی را آوردن از این اشیاها استفاده بردن.
در آثارخانه همچنین آلبوم های الهیده اکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. در تاجیک فیلم به رادیو آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا، همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیوم میرنه یک خانه موزه تأسیس خواهند داد.
با این گزارشی میرزا نبی خالق‌زاد برنامه امروز را انجام میدهیم، ولی شما میتوانید مطالبی بیشتر از این را از سامونه بخش توجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org این است سایت ما و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما ایزان است. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز. ما فردا همه شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جنس باو
درو اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. عراق از سازمان ملل متحد خواست که در جمع‌آوری شهادت احتمالی جنایت علیه بشریت که گروه تندروی دولت اسلامی صادر کرده است کمک کند. در یک نامه که روز گذشته پخش شد، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای حکومتی که چند پیش موصل را از جنگیان دیش آزاد کردند، شهادت جنایت‌های مدهش با شمول کشتارهای دسته‌جمعی، بردگی جنسی و تخریب گنجینه‌های باستان‌شناسی را آشکار کردند. او گفت که بریتانیا در تهیه قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد تحقیقات بین المللی علیه دیش کمک میکند. نایب سفیر بریتانیا جاناتان آلن این گفته را تصدیق کرد و افزود هدف این است که دیش جای برای پنهان داشتن نداشته باشد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبینزیا گفت که مسکو از این قطعنامه پشتیبانی میکند. اخمرات رجبوف سردار پیشین خدمات محافظان پرزیدنت ترکمنستان 10 آگوست در زندان وفات کرد. او سال 2007 با عیب دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی به مهلت 17 سال زندانی شده بود. با گفته مرکز حامی حقوق مموریال روسیه، جسد رجبوف را مقامات به خانواده‌اش سپردند. جنازه روز 17 آگوست برگزار شد. اخمرات رجبوف سر از سال 1985 بخش محافظت شخصی پرزیدنت را در کمیته امنیت ملی ترکمنستان به عهده داشت. گفته می شود که بعد مرگ پرزیدنت سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006، رجبوف در انتقال قدرت به پرزیدنت فعلی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف نقش کلیدی داشته است. 5 می سال 2007 رجبوف در رابطه با کار دیگر گذشتن از مقامش برکنار شد. بعدن او را در تشکیل گروه جنایی عیبدار کردند. تفتیش شد گفت که گروه رجبوف در دوام 12 سال با خرید و فروش محصولات تماکو، گرفتنی پوره در حجم زیاد و فعالیت های مناپولی مشغول بود. ترکیه و ایران در یک سفر کم نظری مقام نظامی تهران به انکاره روز 16 آگوست علیه رفرندوم استقلالیت کردستان که ماه آینده در عراق برگزار می شود مخالفت شدید نشان دادند. به نوشته مطبوعات ترکیه، زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بار اول است که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به ترکیه سفر میکند. ژنرال محمد حسین باقری روز 16 آگوست در انکاره بعد دیدار و گفتگو با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از نتیجه ملاقات اظهار قناعتمندی کرد و گفت
بحث های بسیار خوبی انجام شد، موافقت های زیادی صورت گرفت، هم در خصوص همکاری های نظامی و هم در مورد مسائل امنیتی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور، در مورد مسائل نظامی فیما بین موافقت شد که همکاری های آموزشی با هم داشته باشیم، تبادل دانشجو و دوره های آموزشی.
باقری گفت که هر دو طرف این موقع را دارند که رفرندوم استقلالیت کردستان در عراق می تواند کل منطقه را ناآرام کند. کردها اقلیت قابل ملاحظه منطقه اند که در 4 کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه زندگی می کنند و سال هاست گاه با خشونت و گاه با اعتراضات طلب استقلالیت می کنند. حدود 400 شهروند ازبکستان که برای ملاقات با رئیس دادگاه عالی این کشور در نوبت بودند، روز 15 آگوست دروازه را شکسته به صحنه دادگاه وارد شدند. یک شاهد حادثه با نام شوکت یونسوف گفت که مردم از نوبت پایی طولانی در هوای گرمی طاقت فرسا خسته شده به خشم آمدند و دروازه را شکسته خود را به داخل زدند. ساکنان داد و فریاد می زدند و تلاش می کردند که به قبولگاه رئیس دادگاه عالی راه یابند. این واقعا یک هجوم بود، گفت یونسوف. طبق رجه کاری دادگاه عالی ازبکستان، رهبری نهاد قاسم جان کامیلوف در یک ماه 2 بار ساکنان را قبول میکند، ولی هنوز واکنشی مقامات ازبکستان به این حادثه در دست نیست. با دنبال خروج چند نماینده حزب جمهوری خواه از شوراهای صاحب کاران در نزد کاخ سفید، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ این دو نهاد مشورتی را پراکنده کرد. نمایندگان شورای صنعتی، فروم استراتژی و سیاست با شمول افراد مربوط به تجارت های بزرگ در حال عضویت خود را در این شوراها قطع کردند که ترامپ در زد و خورد شارلوتسویل نه برتری طلبان سفید پوست بلکه همه طرفدارها را گناهکار اعلام کرد. در رابطه با پراکنده شدن شوراها ترامپ در توییترش نوشت که به جای فشار آوردن به این گروه ها بهتر است آنها را برهم دهند. پرزیدنت آمریکا گروه های بدبین را نه حمایت بلکه آنها را همچون کوکلوس کلان محکوم کند، گفت والی ایالت اوهایو جون کاسیچ در شبکه تلویزیونی NBC. نخست وزیر بریتانیا تریزا می و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز در زمینه زد و خورد های شارلوتسویل ترامپ را تنقید کردند. روز گذشته شارلوتسویل هیزر هایر زن 32 ساله را به خاک سپرد که یک ملتگرای سفید پس هنگامی حمله به توده اعتراضگران او را با ماشینش پخش کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات انتظامی روسیه تاجدی نظرف یک شهروند 30 ساله تاجیکستان را در صف گروه ممنوع به نام دولت اسلامی، احتمالاً با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند، مسئول آماده کردن 3 نفر برای انجام عملهای انتحاری در مسکو نامیدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مطبوعات روسیه از قبل فسب خدمات فدرالی امنیت روز 16 آگوست نوشت که 3 شهروند تاجیکستان با فرمان تیم نظرف میخواستند در مکانهای سیرادم مسکو ترکش های تروریستی انجام دهند. در حالی که مقامات در تاجیکستان جزئیات بیشتری مربوط به این بازداشت ها و نقشه های احتمالی گمانبران را در دست ندارند، ولی میگویند برای کمک در تفتیشات و هم مشخص کردن هویت گمانبران با همتایان روسشان همکاری میکنند. روزی 16 آگوست یک منبع در ساختارهای انتظامی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است، به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت منظور تفتیشات روسیه نظرف تاجدین میرزا رحیموویچ یک ساکن دهه ازبگلنگر شهر نارک است. به اطلاع مقامات تاجیک، نظرف سال 2014 به عضویت گروه دولت اسلامی پیوسته، در قلمروهای زیر نظر این سازمان ممنوع بیشتر به حیث تبلیغگر دیش کار کرده است. مقامات باور دارند که نظرف در صف دیش با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند و یک شخص خطرناک محسوب میوبد. این شخص را مقامات تاجیک از آخر سال 2014 از روی ماده 401 کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی زرخریدی، در پیگرد قرار دادند. این نماینده ساختار انتظامی تاجیکستان گفت که روسیه اطلاع احتمالی دست داشتن نظرف را در این قضیه دسترس کرده است، ولی هنوز دلیل پوره ندارد که واقعا همین شخص میتوانست فرمایشگر حمله های احتمالی تروریستی در مسکو باشد. وی گفت بجز معلومات عمومی روسیه برایشان جزئیات زیاد نداده است. روز 14 آگوست دادگاه لفارتوی مسکو قرار حبس پیشکی سیاوش دورانزاده، دولتیار حاجیف و سلیمان برهانوف، 3 شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی برای انجام عملهای تروریستی در پایتخت روسیه صادر کرد. بجز اطلاع رسمی درباره بازداشت این افراد، هنوز جزئیات دیگری مربوط به هویت آنها، کار و زندگی و مشغولیت‌هایشان در روسیه در دست نیست. تنها مشخص شده است که آنها ساکنان نواحی دوردست کشور میباشند. در خبرهای رسمی مطبوعات روسیه از قبل فیس بی گفته شد که گویا 2 بازداشت شده اتهامات وارده را اعتراف کرده، 1 نفر خود را بیگناه نامیده است. مرافع حبس پیشکی در پشت درهای بسته جریان گرفت و مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در این زمینه اطلاع زیاد ندارند. همچنین فعلا معلوم نیست که بازداشت شده ها به وکیل دفاع دسترسی دارند یا نه و تا کجا بیانات آنها داوطلبانه و بدون فشار به دست آمده است. تاجدین نظرف یا خود ابو اسامه نارکی را مقامات از خطرناکترین تبلیغگران دیش می دانند. به اطلاع مقامات تاجیک، این شخص در جلب جوانهای تاجیک به صف دیش توسط اینترنت خیلی فعال بوده. در دوام نزدیک 3 سال عضویتش دست کم 7 شهروند تاجیکستان را وادار کرده است که به افغانستان رفته به صف گروه های شورشی بپیوندند. ضمناً آخرین پیام اودیویی که باور می رود از زبان خود نظرف ثبت شده، روز 3 آگوست امسال در اینترنت پخش شد، ادعا میکند که گلمراد حلیموف، پلکونیک فراری تاجیک، زنده است. محمد رحیم نظرف که آشکارا پسرش را محکوم میکند، گفت درباره فعالیت های پسر در سنگر دیش گاه از مقامات انتظامی خبرها دریافت میکند و چیزی را در این زمینه تصدیق یا رد کردن نمیتواند.
در یک جایی هست که من نرفته گوش شوارده نتون مورا. هیچ کس اوجه درومده نمیتونه. اوجه من میتونم که میدونم که تمامی بمبای تمامی دولت اوجه بمبا میفرن. تمام چیز اورا من میخوام بگم که زنده هست یا نیست. همه خیر.
بازداشت شهروندان تاجیکستان با گمان همکاری با دیش و نیت انجام حمله های تروریستی در روسیه 4 ماه بعد یک حمله تروریستی در متروی شهر سنت پترزبورگ صورت میگیرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی از مقامات تاجیکستان طلب دارند که قرار خود را درباره نسلاندن فایز یا حق خدمت از مشتریانشان بیکار کنند. بانک ملی تاجیکستان بهار امسال اعلان کرده بود که دیگر از مشتریان ترمینال های پرداخت الکترونی گرفتن فایز منع است و در نتیجه حدود 4000 ترمینال با سبب بیفایده بودن از کار ماند. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در گذشته در هر کوچه و خیابان شهر و نواحی های کشور ترمینال های پرداخت الکترونی فعال بود. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفن خود پول گذرانده مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و اینچنین حق تلویزیون های کابلی را پرداخت میکردند. برای پیشنهاد چنین خدمات مالکان ترمینال ها از مشتریان تا 5% فایز میستاندند. حالا مسئولان شرکت های پرداخت های الکترونی میگویند که اکثر ساکنان باید دوباره به شیوه کهنه پرداخت حضوری در اداره های دخلدار رو بیارند. عزیز زکریایف معاون رئیس شرکت پرداخت های الکترونی کیوی روزی 15 آگوست برای آزادی گفت پرداخت الکترونی در چند سال اخیر به نظام شکل گرفته در تاجیکستان تبدیل شد و از بین بردن آن به فایده کشور نیست.
چند پیش ما معلومات داریم که در کمیته سرمایه‌گذاری و اول مجلس شده بود در همین مساله که قرار حکومت رو قد نمایند. لیکن از روی معلومات ما گفته که بعضی خدمات ها و وزارت ها روزی نشدن از اون جهت که با بسیاری خدمات و وزارت ها با این روزی نشدن. از اون اصطرش که فایزی از طرف شرکت های موبیلیزیوت شود از مشتری گرفته نشود. این بهتر است.
با گفته جناب زکریایف سپس پیشنهاد شد که شرکت های پرداخت کننده با شرکت های موبیلی برای بالا بردن فایز مکافات پولی به توافق برسند، اما شرکت های موبیلی به دلیل قرض های هنگفتشان از انداز از این کار صرف نظر کردند. برخی از ساکنان پایتخت تاجیکستان در صحبت های سریراهی با رادیو آزادی گفتند که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز سودآور است، زیرا هر وقت خواستند کارشان را بود میکنند.
بودنشون از این دسترستر می بیای سهر کتی اینو محکم این هم میگیری یک دمدمه گذارم هم خکی خیلی کم تر فویز دارم و یک طرف فکر کنی اینو خیلی خودتر نظر بمایو این شهر رو من خونم پرفسایوز با میخیدم برای همین شده همجا بیام می اونجا در پیش خونم استودگی میفرام میگذارونم تمام
خوبه. برای چی که در پیش خونه و کمپنه و بیلون رو تو میره و قبل میسپوری همین در نزده در پیش خونه این برای میزنید پلامیمونی میزگرونه تمام کمپانی هم پرسنیتا میگرد.
خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت موبیلی بابلون روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت در زمینه همکاری با شرکت های پرداخت کننده هیچ مشکلی وجود ندارند.
که فعالاً ما با همه شرطنامه دادو گرفتونیم و اختداری هایی که در همه شرطنامه دارد ما اجرا کردیم. در باره فایز ها چی گفتنه میتوانیم ما چون که این سری تجارتی هست.
این در حال است که سعدی قادرزاده رئیس خدمات زیر انحصاری تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال بالا رفتن ارزش خدمات تلفن های همراه گفته بود واقعا شرکت های موبیلی چنین درخواست را به آنها ارائه کردند، اما او گفت
قراری که حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کردگی در همجا نوشتگی که ستوندن مبلغ باید ستوندن نشود. برای همین هزینه ستونده استند با بسته مسئله مذکور ما وقتی به خدمات انحصاری مراجعه کرده بودند در دایره قانون درباره حمایت حقوق استعمال کننده ما مسئله مذکور را بررسی کردیم، جریمه کردیم، بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون را سر کردند.
تا بهار سال جاری در تاجیکستان ده ها شرکت های پرداخت های الکترونی فعال بود و حتی در منطقه های دوردست حدود 4000 ترمینال پرداختی با ساکنان در پرداخت پول تلفن خدمت میکرد. همکنون تنها در حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند. با گفته مسئولان شرکت های پرداخت کننده اخیرا با دریافت امتیازهای از شرکت های موبیلی چند شرکتی پرداخت کننده در کشور دوباره فعال شدند. ارزش یک عدد ترمینال دست دوم پرداخت الکترونی تا $700 ارزش دارد و خرج آن در یک ماه تا به 200 سومانی میرسد. در این بخش اقتصادی تاجیکستان بیش از 1000 نفر کار میکردند و همکنون بیشتری از آنها از شغل خود محروم شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
The cat sat on the mat. دفتر نمایندگی بانک آسیای رشد گفت گزارش بانک جهانی در مورد گویا دست کشیدن این بانک از ارائه مبلغ به بودجه تاجیکستان صحیح نیست. نماینده بانک آسیای رشد در تاجیکستان اعلان کرد که برنامه‌هایش برای کمک به بودجه تاجیکستان ادامه دارد و در ماه فوریه امسال الکی به جانب تاجیکستان 50 میلیون دلار کمک کرده است. تاتیانا یوسفیوا سخنگوی بانک آسیای رشد روز 12 آگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت شاید در بانک جهانی نمیدونستند اما ما هیچ گونه برنامه‌مون را نسبت به تاجیکستان قطع نکرده ایم. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. قبل از این اظهارات بانک جهانی در یک گزارش گفته بود که سطح پایان رعایه طلبات دسترسی بودجت را به کمک های سازمان های بین المللی مالی محدود کرد. در شرح این تصمیم بانک جهانی به شکل خیلی نرم و دیپلماتی نوشت فرصت اندیشیدن چاره های سیاسی از دست رفت و مسئله های بخش مالیه حل مناسب پیدا نکردند. از این رو بانک جهانی در گزارشش گفته بود تاجیکستان به جز از 20 میلیون دلار بانک اوراسیای رشد از یگان سازمانی بین المللی کمک مالی دریافت نکرد. یک همصحبت آگاه رادیو آزاده گفته بود تاجیکستان به خاطر رعایت نکردن شرط سازمان های بین المللی مالیوی از 200 میلیون دلار قرض و گرانت سازمان های بین المللی محروم ماند. بحرالدین کریموف اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزاده گفت اینکه بانک آسیایی رشد برنامه کمک به تاجیکستان را قطع نکرده است که این بانک بدون کدام یک شرط پول میدهد. او گفت
تا جای میدونم هیچ سازمانی بین المللی مالی از جمله بانک آسیایی رشد بدون شرط و طلب اصلاحات به تاجیکستان قرض نمیدهد. فرموله کمک آنها اساساً اول اصلاحات بعد مبلغ است. آنها اول می خواهند نتیجه اصلاحات را ببینند بعد پول جدا کنند.
ضمناً در حجتی که میانی سی سی یو رهبر سابق نمایندگی بانک آسیای رشد در دوشنبه و عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان روز 24 فوریه امسال امضا شده است دیده می شود این بانک بر عوضی 50 میلیون دلار از تاجیکستان اجرای 13 شرط را طلب کرده است. کم کردن نهادهای سنجشی، پایین بردن سربری انداز، خاتمه دادن به تجربه پیشکی ستانیدن انداز و به طور الکترونی قبول کردن نکم از 30,000 انداز سپرندگان یک بخش از طلبات های این بانک است. تشکیل یک سامانه رایگان و به همگان دسترسی که در آن همه قانون و زیرقانون ها و لایحه تغییر و اضافه ها به قانون ها نشر شود یکی دیگر از 13 طلبات بانک آسیای رشد بوده است. در نهایت شرط هایش بانک آسیای رشد از حکومت خواسته است هر سال به نکمتر از 80 زن صاحبکار گرانت جدا کند. در این سند گفته می شود حکومت در سال گذشته این شرط را اجرا کرده به صاحب کارزنان 2 میلیون سامانی گرانت اختصاص داده است. حکومت تاجیکستان انگیزه بسیاری از اصلاحات و یا رفورم های را که روی دست می گیرد آشکار نمی کند. اما این سند نشان می دهد که بسیاری از اقدام های حکومت در یک سال اخیر از جمله منع پیشکی ستانیدن انداز، کم کردن شماره اداره های سنجشی، بالا بردن نرخ برق برای پایگاه های آبکشانی، جدا کردن گرانت به صاحب کارزنان از طلب های بانک آسیای رشد سرچشمه می گرفتند.
عاشقانه میخواهم غزل عاشقانه میخواهم دلمی شد دلمی شد بهانه میگیرم عشق را بی بهانه میخواهم عشق را بی بهانه میخواهم یک پرنده کناری پنجره یک پرنده کناری پنجره آمده آب و دانه میخواهم آمده آب و دانه می خواهم مردی
آواز خانی کول ایماز یک بفرما بخونه میخواهد یک بفرما بخونه میخواهد دلمی شد درانه میخواهد غزل عاشقانه میخواهد غزل عاشقانه میخواهد
میگویند در دوام رادیو معرکه مخصوص به گفتهشان فهماندهی فرهنگ ملی لباس پوشی توانستند تنها در حدود دوشنبه با 8000 زن حجاب پوش صحبت ها انجام دهند. به گفته آنها قریب 90% این زن ها راضی شدند که از پوشیدن لباس مذهبی دست کشیده به لباس ملی رو آورند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر می دهم. اکثریت این زنها گفتند که زیر فشار خانواده هایشان سطر و حجاب ببر کردند. در معرکه مقامات که رودهای 3 تا 13 آگوست با تشبث کمیته کاربازانان و آیله تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان ساختارهای حفظ قانون و کمیته دین هم اشتراک کردند. دعوت به تنظیم لباس زنان در چارچوب سیاست حکومت تاجیکستان عائد به جلوگیری از گرایش ساکنان به عقیده های مذهبی و افراطی و میل اهالی به لباس های بیگانه صورت می گیرد که بارها از جانب رئیس جمهور امام علی رحمان هم انتقاد شده است. مسئولان کمیته کاربازانان و آیله تاجیکستان میگویند دوام 10 روز رید موفق شدند که اکثر زنان حجاب و سترپوش را از پوشیدن لباس های بیگانه باز دارند. مرحبا عالمی معاون اول رئیس کمیته زنان روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 90% همصحبتان آنها از حساب زنان راضی اند که سترشان را بکشند، اما شوهران و فرزندان به این مانع میشوند.
از این میبرد که مثلا امروز ما با قسمت مردان باید کاربری کنیم. تجربه از مثلا ثبت ما نشون میدهد که 90% زنها راضی هستند نکشیدن، لیکن میگه که اگر شوهرم راضی باشه، یه مثلا شوهرش در موردت میاد از اونجا تلفن کنه میگه که اگر سطر تکشی من چه طلاق میدم. این خیلی تهدید و هستن. یه مثلا پشت اومانش در اینجا میگه که سطر تکشی من بچه‌ام رو میگم که چه طلاق دیگه.
مرحبا عالمی سوال میگذارد که مگر با یک پوشیدن سطر مشکلی زندگی زنان حل می شود؟ کاری گروه های کاری که مقامات تاجیکستان از آنها گروه های ترغیباتی تشویقاتی نام میبرند در تمام کشور راه اندازی شد. در تاجیکستان نظری زنها و دخترها به حجاب و سطر پوشی یکسان نیست. یک قشر زنها که تربیت دیده ساخت شوروی هستند همان لباس غیر مذهبی ملی یا اروپایی به بر می کنند. دختران آنها نیز اکثرا از همین شیوه لباس پوشی کار می گیرند. از سوی دیگر دختران مکتب خوان و دانشجو موظف هستند که در مؤسسه های تعلیمی لباس دنیوی داشته باشند. آن زنانی که به پوشیدن سطر و حجاب گذشتند این را یک حق فردی خود می حسابند و می گویند برایشان با این لباس کار و زندگی کردن راحت تر است. جامعه شناسان هم می گویند در پی تاکید و دعوت های به تکرار مقامات بعد دستکشی از لباس مذهبی نظری مردان جامعه هم از هم فرق می کند. در برابر آنهایی که لباس دینی همسران را فرض و ضرور و شرط فرهنگی معیشی آیله خود می دانند، آنهایی هم هستند که از نظری ذهنی از دنیوی گرایی دولت پشتی میکنند. اکرم اسرارف یک آموزگار ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد تاکیدهای مقامات او هم از همسرش خواست که از پوشیدن سطر و حجاب دست کشد. او میگوید نمیخواهد که به خاطر پوشش لباس همسرش زیر فشار قرار گیرد.
ما روزی نمیتونم سطر پوشم، کرتا زور یک رومور با سرشون تمام هم کردم. ما نمیتونم چیکار کنم که این زندگی دنیا برای هم اگه چیکار میپوشم چیکار میگم. های دیگه مجبور میکنیم که نپوشیدم سطر.
اما برعکس اکرم اسرارف مردان دیگر نیز هستند که میگویند با هیچ قیمت روزی نیستند که همسرانشان پوشش لباس های مذهبی را ترک کنند. حسین حسنوف یک همصحبت تقریبا 50 ساله ما در کوچه های دوشنبه میگوید به هیچ صورت روزی نیست که با سطر کشی همسرش روزی شود.
دست کشد؟
بله.
نه روزی نیستم. اگر جریمه کنم برای پوشیدنش چه وای نمیکنیم کنیش فرداز میکنیم. مسلمانی پوشد خنکی اورسی.
مقامات تاجیکستان میگویند برای به تنظیم در آوردن پوشش لباس ملی به قانون درباره تنظیم عنعنه بندی مخصوص برای علاوه پیشنهاد شده است. فعلا قانونهای تاجیکستان در زمینه پوشیدن لباس بیگانه هیچ معیار طلبات یا مجازات پیشبینی نمیکند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
سهراب همدمف و مطربه حاتمی قهرمانهای شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز، 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدمف شطرنج باز پرتجربه دوشنبهگی که در سبقه مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد، مقام اول را کسب نمود. او برای پنجمین بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقه زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد، برای باری چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. ضمناً وی امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اید با بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. به واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد.
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که صبرینه ابرارووی 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر دوشنبه در بین بانوان جای دوم را اشغال نمود.
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود:
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوال نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد. در این مسابقه 120 اومد باز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می‌ورزند.
با گفته الهام یونسف بهترین شطرنج بازان تاجیک در حد دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در این شوت سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف ورزشکری مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گرز اندازی در لندن به مدال ماند. قهرمان المپی دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در دور نهایی گرز اندازی که با شرکت 12 نفر زورترین ها دایر شد، با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر مقام هفتم را کسب کرد. در سبقت نهایی پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب شد. ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هشتم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز گشتند. بجز مدال طلا به غالب جایزه مالی به مبلغ 60,000 دلار سپرده شد. دلشاد نظرف باشد برای جای هفتم 5,000 دلار گرفت. کارشناسی ساحه اولماس واحدف مربی ورزیده تاجیک درباره نتیجه نشان داده دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
بازی‌های المپی روسی به نظرم پیرخود می‌پیرادند. بسیارم ورزشکارهایی که بهترین همه یک مولد همه نتیجهاش بلند میشد، یک مولد که همه باید خست میشود. این همه دلشده همه فکر باید شده که بعد با وای کم تر همه باید فردگی بود برای همه تیاری دیدم و قدر نبوزکاری سرکستگی نبود.
در مسابقه قهرمانی جهان که روز 13 آوگوست به پایان رسید، بیش از 2000 ورزشکاری زیاد از 200 کشوری جهان برای 47 مجموعه مدال‌ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 30 مدال مقام اول را صاحب شد. کنیا با کسب 11 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 6 مدال در مقام سوم قرار گرفتند. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی جدا میان نورسان تا 18 ساله که از 9 تا 13 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار شد، با یک مدال برنجی در بین 64 کشور جای 24 را صاحب شدند. در این مسابقه جهانی 428 ورزشکار از 64 کشور اشتراک داشت. به یک دسته منتخب تاجیکستان 5 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها به جمال الدین عبداللهیف میسر شد که مدال به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی بر بایرام کندمیر از ترکیه دست بالا شد. نماینده دیگری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو مقام پنجم را صاحب گشت. ولی سه نماینده دیگری تاجیکستان رضی الله لایقوف، قربان علی بازاروف و امام رضا قربانوف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی جمهوریوی اوید باسامبو برای دریافت جایزه مربی ورزیده میری گلی کوشکینوف که در شهر اوکتوی قزاقستان برگزار شد صاحب دو مدال گردیدند. سهراب اسماتوف در رقابت‌ها در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره و دلشاد شوبیکوف در وزن خود با مدال برنجی سرفراز گشتند. در این مسابقه بیش از 120 گوشتگیر سنشان 19 20 ساله از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. در این باره به رادیوی آزادی داوری درجه بین المللی محمود عبداللهیف، معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا روز 15 آوگوست خبر داد. وی افزود:
البته این دستاوردها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در عین حال ورزشکاران جوانان، آنها میتوانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آمادگی گیرند و آنها میتوانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
به اطلاع آقای عبدالویف، همکنون هر دو پهلوانی تاجیک سهراب اسماتف و دلشاد شوبیکف در مسابقه به خاطر قهرمان جهان آید بسن با اسخر شیخیف که روز 14 آوگوست در شهر اورالسک قزاقستان آغاز یافت رقابت میکنند. دسته استقلال دوشنبه در دور 16 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم مهمان ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 2-0 شکست داد. بعد این غلبه استقلال با 39 امتیاز موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم استوار نمود و از رقیب نزدیکترینش در جدول CSKA پامیر دوشنبه 11 امتیاز بیشتر دارد. با استقلال برای به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافتن در 6 بازی باقی مانده مسابقه 4 امتیاز گرفتن کافی است. CSKA پامیر در میدان خود رقیب اصلیش برای مدال‌های نقره مسابقه خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور 16 دسته وحش قرغان‌تپه در میدان خود بر تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 غالب آمد. سهراب همدمف و مطربه حاتمی قهرمان های شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز، 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدمف شطرنج باز پرتجربه دوشنبهگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود. او برای پنجمین بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد برای باری چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. زمنان و امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اید با بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد:
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که صبرینا ابرورویه 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر شنبه در بین بانوان جای دوم را اشغال نمود.
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود:
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوال نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد. در این مسابقه 120 شاهمات باز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می ورزند.
با گفته ای الهام یونسف، بهترین شطرنج بازان تاجیک در حد دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در انشاط سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیراندازی در تاجیکستان در زمان شوروی یکی از نمودهای پنج شده ورزش در بین اهالی به شمار می رفت. در این نمودی اولمپی ورزشکاران تاجیک به مانند استام اوچلدیف، سورایو جمعای و ولادیمیر پالوسین و دیگران در عرصه جهان به کامیابی های نظررس مشرف شدند. خوب وضعیت تیراندازی امروز در کشور در چی حال است؟ در این موضوع صحبتی داریم با مهمانی برنامه‌مون شریف عزیزف، کارمند مسئول تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان.
برای انکشاف همین نمود همین ورزش در دوشنبه باشگاه ورزشی تیراندازی ساخته شد که در این باشگاه زمان شوروی کماند دسته یکچینی اتفاق شوروی پیش از مسابقه‌های بین المللی، پیش از چمپیونات‌های جهان، چمپیونات‌های اروپا، بازی‌های المپی در همین باشگاه مشق می‌کردند. بعد صاحب استقلال گشتن در همین بازا ماه اکتبر سال 2003 بازی‌های آسیای مرکزی گذراندیم که در این مسابقه نماینده‌های دسته‌های قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان اشتراک کردند. بعد از این در همین باشگاه چمپیونات دولت‌های مشترک منافع گذرانده شد که در این مسابقه ها کماندای دسته فدراسیون روسیه، قرغیزستان، بلاروسیا و تاجیکستان اشتراک کردند. در این مسابقه دسته یکچین تاجیکستان جای دوم را اشغال کرد. من همین گفتنی هستم که دسته تاجیکستان و ورزشگران که مانند سورایا جمایوا، سرگی بابیکوف، الک نبیف، مرات عبدکریموف از خوجند در حیات دسته تاجیکستان خیلی خوب برآمد کرده، پرچم دولت ما را بلند می‌بردند.
همین نوع ورزش به غیر از شهر دوشنبه باز در کدام مناطق کشور رواج یافته است؟
نمود این ورزش یعنی تیراندازی به غیر از دوشنبه در شهر خوجند که در آنجا باشگاه تیراندازی ولایتی نزد تشکیلات مددگاری مدافع ولایتی سخت فعالیت دارد. همونجا با من همین نماینده همین ولایت مانند مرات عبدکریموف، جمیله منصورو و الکساندر یگوروف اینا در حیات دسته تاجیکستان در بازی های پنجم آسیا اینا اشتراک کردگی بودند.
چگونه مشکلات است برای انکشاف این نوع ورزش در تاجیکستان؟
پیش هر یک رایون، هر شهر با خود دوشنبه خودش با 10 تیرهای پنیوماتیکی تشکیلات مددگاری مدافع وجود داشتند که در این تیرها هر یک شهروند، هر یک جوان میتونست آزادانه در آمده خودش سنجیده کنی چخیل همون از همون یاروک عادی پنیوماتیکی پرانده میتوند یا نه. امروز باشد اگر بسیار همون تیرهای پنیوماتیکی محکم شدگی وجود ندارن، بسیار رایان و ویوبا همون ملتقای وقتش با همون واقعی که گذاشته ای که همون نیست و نابود شد. برای همین با تشبوس کمیتیت مرکزی تشکیلات مددگاری مدافع در همین ناحیه ها، شهر و ولایت ها تیرهای عادی پنیوماتیکی رو ما از نو حرکت کرده کشو داستیم که همین جوانان بیمالول آمده خودشان سنجیده، برای که آینده وقت که همین جوان با خدمت حربی دعوت شود اگر وای باید اوجه آمده همون یاروخ دیده و اوجه تصور داشته باشد که کم اکاکی در باره همین یاروخ یک چی باید فهمد. با یک مشکلات که پرابلموی که در ترقیات نمود همین ورزش در پیش ما استاده است که ما در همین سوها مربیان کم داریم. با یکی از مشکلات های اساسی که همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینا اشتراک کنند. همین حرکت میکنیم که اگر باشد که یک سال با اینا یک یا دو مرتبه همون بایم یک کس یا دو کس میرد.
تشکر برای صحبت. مهمان برنامه ما شریف عزیزف، کارمند مسئول تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
Okay.
کرده باشم. از دستی جفای تو نماند شهری که خبر نکرده باشم. از دستی جفای تو نماند شهری که خبر نکرده باشم. جز
توجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 17 آگوست است و در برنامه این موضوع ها را داریم. شکنجه با نیروی برق. حامیان حقوق در توجیکستان میگویند در میان جبر دیدگان مقامات نابالغان و زنان نیز هستند. تمرین های مشترک و سه مقیاسی نیروهای آمریکا و ژاپن. فرماندهان آمریکایی گفتند مشق با تنش مناسبات آمریکا و کره شمالی ربط ندارد.
What I've been really impressed with this exercise is
ما من بیشتر از همه این مقبول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشون پهلو به پهلو قرار گرفتند.
و اسرخانه فیلم‌های معروف داستان‌های شاهنامه در تاجیکستان اسرخانه‌ای که اکثریت از آن خبر ندارند.
فرهاد موسوپ با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاوش نقش خود را اجرا کرده است.
حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند در نیم سال گذشته دهم مراجعات از طرف مردم درباره بدرفتاری و شکنجه از طرف مقامات انتظامی را ثبت کردند. ائتلاف مبارزه با شکنجه روز 17 آگوست با نشر گزارش گفت در بین آنهایی که جبر مقامات را کشیدند 6 نابالغ و 2 زن نیز هستند. با گفته حامیان حقوق آنهایی که مراجعت کردند گفتند که مقامات ضمن بازپرسی اعضای حساسی متهم به گناه را به نیروی برق میمانند و آنها را بی‌رحمانه لاتکوب میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند در صورت ثابت شدن ادعای متهم افسر میلیسه یا کسی که متهم را شکنجه کرده است به جوابگاری کشیده میشود. مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که بدرفتاری و شکنجه در بین کارمندان نهادهای حفظ حقوق وجود دارد و سال 2012 تا سال 2016 به آنها 80 شکایت در این زمینه رسیده است. با گفته آنها بر اساس این مراجعات 9 پرونده جنایی باز شده است و 4 نفر را هم به زندان محکوم کردند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک فیلم مستند بحث برانگیز در تاجیکستان را که ایران در آن به برانگیختن جنگ داخلی متهم می شود به 4 زبان ترجمه کردند. در این فیلم که در وزارت امور داخلی تهیه شده است ایران به دست داشتن در قتل های پرسر و صدا در زمان جنگ داخلی از جمله قتل زیایان تاجیک به مثل محمد اوسیمی و منهاج غلاموف متهم می شود. فیلم 45 دقیقه‌ای که روز 8 آگوست در تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد اولو به انگلیسی، روسی، عربی و ازبکی برگردان و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این فیلم چند نفر که گویا با عبدالعلیم نظرزاده جنرال سابق آشوبگر ارتباط داشتند نقل میکنند که در ایران تمرین دیده و پول هم گرفتند. سفارت ایران در دوشنبه گفت تمام این ادعاها بی‌اساسند. در جزیره خوکای دو تمرین های مشترک و سه مقیاسی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ژاپن برگزار می شود. این رزمایش در حال صورت می گیرد که در این اواخر مناسبت آمریکا با کره شمالی مرکب شده است. پخینیان حتی تهدید کرد که برنامه حمله موشکی به یک جزیره توبه آمریکا را بررسی می کند. تو کجا این رزمایش به بیگمگوی دو کشور ربط دارد در گزارش نوبتی تماشا می کنیم.
این مشق‌ها یکی از بزرگترین رزمایش‌های وسیع مقیاس دو طرف است که زیر نام ماری افعی شمالی صورت می‌گیرد و در آن 3,500 سرباز شرکت می‌کنند. تمرین‌ها تا 28 آگوست ادامه می‌یابد و در آن سربازان از سلاح‌های دستی تیراندازی می‌کنند. همچنین مشق‌های گروهی با استفاده از توپخانه‌ها در نظر است. فرماندهان آمریکایی می‌گویند سربازان دو طرف با آسانی با هم زبان یافتند.
What I've been really impressed with this exercise is
با من بیشتر از همه این مقبول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشون پهلو به پهلو قرار گرفتند. مانع‌های زبانی را برطرف می‌سازند، از همدیگر می‌آموزند و تجربه‌شون بیشتر می‌شود.
رزمایش در پس منظر شدت گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی صورت می‌گیرد، ولی با آن ارتباط ندارد. با مشق‌ها نظامیان آمریکایی از پایگاه نظامی که در اوکینووای ژاپن جایگیر است جلب شدند.
برنامه رای دوم آمده. ده ها سکینی بیشکک در مرکزی شهر خیمه زدند و طلب دارند که مشکل بیمنزلی آنها حل شود. آنها مدت 20 سال در بینوی زندگی میکردند که بنابر قرضداری مولیکش به اختیار بانک گذشت. این خانواده ها میگند برای خریدن منزل های از دست رفتهشان پول ندارند. گزارش نوبتی ما در همین بار است.
در مقایسه با کوشک های گران ارزش در مرکزی بیشکک، این محلی خیمه ها مثل جزیره می نماید. یک ماه باز است که چند خانواده در چنین شرایط به سر می برند.
در اینجا علینا زندگی می کند. او 6 ماه حامله دارد. 2 طفل خرد دارد. از گوش یکیش زرداب آمد. اینجا یگان شرایط بهداشتی نیست. برای همین کودک کسل شد. علینا 2 روز شد با کودکانش در بیمارخانه است.
ساکنانی که اینجا خیمه زدند در گذشته در آن طرف راه در ساختمانی کهنه معموری زندگی میکردند. محبت و همسایه های او در بینای نیمه ویرانه محله ثروتمندان در آخر سالهای 90 مسکون شدند. در مدت 20 سال تعداد ساکنان آن تا به 100 نفر رسید.
این بینای بی‌صاحب بود، باید ویران می‌کردند. در او تریزه نداشت و به حاجتخانه تبدیل می‌یافت. ما آن را آباد کردیم. بعضی‌ها حتی تعمیر اروپایی کردند. تنها بعد از این بنا را دیدند.
در مدت چند سال بارها صاحب این بنا عوض شد. رهبری آخری آن از امان بانک قرض گرفت ولی نتوانست آن را پرداخت کند. بنا همچون گراو به اختیار بانک گذشت.
بر اساس قرار دادگاه از 29 سپتامبر سال 2013 بنا کاملا به اختیار جمعیت کرامیکا گذشت. بر اساس آن ما ساکنان را بیرون کردیم. ما قبلا آنها را آگاه هم کردیم.
اما وقتی ماموران برای اجرای امر آمدند، مردم نمیخواستند خانه های خود را ترک کنند. آنها چند ساعت با میلیسه ها کشمکش کردند. وقتی آنها بالاخره در کوچه ماندند، بعضیشان در نزد همین بنا خیمه زدند.
ما به حاجت خانه رفتن نمی توانیم. پیشتر آنجا می رفتیم، اما از بالایمان شکایت کردند و ما حتی اجازت نمی دهند که به بخچه هایمان در آمده آب گیریم.
وقتی خواهرم نغنجد او را در آغوشم گرفته می خوابیم. بعضن شبانه از داخل خیمه به بیرون می لغجیم. گاهو سک ها پای افزالمان را می برند.
تقریبا همه آنهایی که در اینجا زندگی می کنند کم بضاعتند. بانک با آنها پیشنهاد کرد که خانه هایشان را بخرند، ولی آنها پول نیافتند. اینورا ایسایوا می گوید برای یک اتاق خرد صاحب بنا حدود $10,000 طلب کرد. مقامات رسمی قضیه را شرح نمی دهند، ولی مردمی بی خانه مانده تهدید دارند که اگر بعد صحبت با رسانه ها صاحب منزل نشوند، خانه هایشان را بازوری خواهند گرفت.
برمیگردیم به تاجیکستان. تصویر زندگی ساکنان دهات، انانه های مردمی، جانوران نادر و حتی حیات عادی ساکنان روستا ویدیو نوارهای یک بلوگر تاجیک در شبکه یوتیوب را پرطرفدار کرده است. مؤلفه نوارها فیض‌علی سفارف ساکن 35 ساله نوحه سنگوار است. این جوان میگوید تهیه و نشر ویدیو در اینترنت برایش یک بخش کار و زندگی شده است.
خیلی طبیعت دوست نداشتن اجازت نیست. خیلی طبیعت شفا بخشه که مرده را زنده میکرده. اگه طبیعت هر یک آدم باید دوست دارد.
نگاره های فیض‌علی در یوتیوب از 5 تا 60 هزار بیننده دارند. در سنگوار ناحیه دوردست کوهستان نگاره برداری وسیله درآمدش شده است.
سلام بچه ها.
ماهی آخر یوتیوب با او حدود $300 پاداش داد.
امروز 18 می نوبتی ایلوغ. نوبت ایلوغ مای دولت خوجکتی.
او در نگاره‌های تشریحی خود درباره زندگی ساکنان دهات، انانه‌های مردم، حیوانات نقل می‌کند.
و می‌خواهم که تمام مردم دنیا، تمام کسانی که تماشا می‌کنند، از تماشای این لذت برند و فهمند چی طبیعت زیبایی که در همین جهت ببینند. احوال ما در کشلاق همی خیلی برای هضم کردن ما در کشلاق ما هم پویم داریم. در رای حیران نمدارم.
فیضعلی سفروف ساکن 35 ساله دهه حیرانی ناحیه سنگوار تا سال 2016 در روسیه تحصیل و کار میکرد. او میخواست متخصصی کامپیوتر شود ولی سختی زندگی وادارش کرد ترک تحصیل نماید. سختی های مهاجرت او را به یاد وطن می انداخت.
مخلصایی که در مهاجرت هستند برای وطن ضیق می شوند، می نویسند و این ما در تماس می شوند، در کامنتری ها می نویسند که وطن ما فلان کشلاق است، همون کشلاق یک نوار، برای خاطر آنهایی که را حتما میکنیم.
من شده میبینی کجلشتم.
تهیه ویدیو برای او به کار تبدیل یافته است و ماه تا 8-9 نوار در یوتیوب میگذارد و در این شبکه او را با نام علی وی وی زد ای میشنوسند. ویدیو گذاشتن هم آسان نیست، چون در کوهستان سرعت اینترنت سست است.
یک هفتش دیگون ویدیو پرتفتن اتونی سیستم یوتیوب دار اینترنت سست است.
فیضعلی کشاورز و چاروادار است، دوردگری میکند، نقلیات تعمیر میکند و زنبور پرور است. باقی پدرش را نگهبانی میکند. پخت و پز در محفل های دوستان بردوشی اوست. او را به تعبیری دیگر میتوان همکاران امید. مثل که زمین های کارتوشکا و میدان باغش را وسیع میکند، تلاش دارد در شبکه یوتیوب مقیاس بینندگانش وسیع شود و طور میگوید برای مردم خوشحالی و خوشبختی بیارد. و همچنین از این حساب زندگی شایسته برای همسر و دو فرزندش فراهم سازد.
یک دهن گپی دیگر میزنیم.
انتظار میرود که در آینده نزدیک برای اثر فیلم های شاهنامه در شهر دوشنبه خانه موزه تاسیس داده شود. مسئولان توجیک فیلم میگویند در این خانه موزه برای همه باز خواهد بود و در کنار اثر فیلم های شاهنامه نمونه های از اثر فیلم های دیگری مشهور توجیکستان را نیز خواهند گذاشت. اثر فیلم های شاهنامه در حال حاضر در یک گوشه بینای توجیک فیلم و دور از نظر تماشابینان نگهداری می شود. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می دهد.
جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و در آن تقریبا بسته است.
گوشه آذری آذربایجانی فرهاد یوسف با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاووش نقش خود را اجرا کرده است. این هم از بروجی خالص است.
پویم ابوالقاسم فردوسی
کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل می‌داد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس های قهرمانان مصرف می شد. کیمیاگرف پافشاری می کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شوند. چون این شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهیدگی و بودن آن را در صحنه های فیلم تفتیش می کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به استرخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچمهای کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. طوری مسئولان تاجیک فیلم میگویند در وقت دوخت و دوز کارگردان فیلم ها بریس کیمیاگرف حتی به سوزن و رشته و متاع و لباس اهمیت میداده است تا اینکه اشتباه در نماهای تاریخی پیش نیاید.
هر کدامش تاریخ خود رو دارد. مثلا اون نفره که نقشی بسیار هم انسان های تاریخی را آوردن از این اشیاها استفاده بردن.
در آثارخانه همچنین آلبوم های الهیده اکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. در تاجیک فیلم برای آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا، همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیوم میرنه یک خانه موزه تاسیس خواهند داد.
با این گزارش میرزا نبی خالق‌زاد برنامه امروز را انجام میدهیم، ولی شما میتوانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org این است سایت ما و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز. ما فردا همه شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفتار می‌کنیم.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. عراق از سازمان ملل متحد خواست که در جمع‌آوری شهادت احتمالی جنایت علیه بشریت که گروه تندروی دولت اسلامی صادر کرده است کمک کند. در یک نامه که روز گذشته پخش شد، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای حکومتی که چند پیش مفصل را از جنگیان دیش آزاد کردند، شهادت جنایت‌های مدهش با شمول کشتارهای دسته‌جمعی، بردگی جنسی و تخریب گنجینه‌های باستان‌شناسی را آشکار کردند. او گفت که بریتانیا در تهیه قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد تحقیقات بین المللی علیه دیش کمک میکند. نایب سفیر بریتانیا جاناتان آلن این گفته را تصدیق کرد و افزود هدف این است که دیش جای برای پنهان داشتن نداشته باشد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبینزیا گفت که مسکو از این قطعنامه پشتیبانی میکند. اخمرات رجبوف سرداری پیشین خدمات محافظان پرزیدنت ترکمنستان 10 آگوست در زندان وفات کرد. او سال 2007 با عیب دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی به مهلت 17 سال زندانی شده بود. با گفته مرکز حامی حقوق مموریال روسیه، جسد رجبوف را مقامات به خانواده‌اش سپردند. جنازه روز 17 آگوست برگزار شد. اخمرات رجبوف سر از سال 1985 بخش محافظت شخصی پرزیدنت را در کمیته امنیت ملی ترکمنستان به عهده داشت. گفته می شود که بعد مرگ پرزیدنت سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006، رجبوف در انتقال قدرت به پرزیدنت فعلی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف نقش کلیدی داشته است. 5 می سال 2007 رجبوف در رابطه با کاری دیگر گذشتن از مقامش برکنار شد. بعدن او را در تشکیل گروهی جنایی عیبدار کردند. تفتیش شد گفت که گروه رجبوف در دوام 12 سال با خرید و فروش محصولات تماکو، گرفتنی پوره در حجم زیاد و فعالیت های مناپولی مشغول بود. ترکیه و ایران در یک سفر کم نظری مقام نظامی تهران به انکارا روز 16 آگوست علیه رفراندوم استقلالیت کردستان که ماه آینده در عراق برگزار می شود مخالفت شدید نشان دادند. به نوشته مطبوعات ترکیه، زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بار اول است که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به ترکیه سفر میکند. ژنرال محمد حسین باقری روز 16 آگوست در انکارا بعد دیدار و گفتگوی با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از نتیجه ملاقات ساری قناعتمندی کرد و گفت
بحث های بسیار خوبی انجام شد، موافقت های زیادی صورت گرفت، هم در خصوص همکاری های نظامی و هم در مورد مسائل امنیتی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور، در مورد مسائل نظامی فیما بین موافقت شد که همکاری های آموزشی با هم داشته باشیم، تبادل دانشجو و دوره های آموزشی.
باقری گفت که هر دو طرف این موقع را دارند که رفراندوم استقلالیت کردستان در عراق می تواند کل منطقه را ناآرام کند. کردها اقلیت قابل ملاحظه منطقه اند که در 4 کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه زندگی می کنند و سال هاست گاه با خشونت و گاه با اعتراضات طلب استقلالیت می کنند. حدود 400 شهروند ازبکستان که برای ملاقات با رئیس دادگاه عالی این کشور در نوبت بودند، روز 15 آگوست دروازه را شکسته به صحن دادگاه وارد شدند. یک شاهد حادثه با نام شوکت یونسوف گفت که مردم از نوبت پایی طولانی در هوای گرمی طاقت فرسا خسته شده به خشم آمدند و دروازه را شکسته خود را به داخل زدند. ساکنان داد و فریاد می زدند و تلاش می کردند که به قبولگاه رئیس دادگاه عالی راه یابند. این واقعا یک هجوم بود، گفت یونسوف. طبق رجای کاری دادگاه عالی ازبکستان، رهبری نهاد قاسم جان کامیلوف در یک ماه 2 بار ساکنان را قبول میکند، ولی هنوز واکنشی مقامات ازبکستان به این حادثه در دست نیست. به دنبال خروج چند نماینده حزب جمهوری خواه از شوراهای صاحبکاران در نزد کاخ سفید، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ این دو نهاد مشورتی را پراکنده کرد. نمایندگان شورای صنعتی، فورم استراتژی و سیاست با شمول افراد مربوط به تجارت‌های بزرگ در حال عضویت خود را در این شوراها قطع کردند که ترامپ در زد و خورد شارلوتسویل نه برتری طلبان سفیدپوست بلکه همه طرفدارها را گناهگار اعلام کرد. در رابطه با پراکنده شدن شوراها ترامپ در توییترش نوشت که به جای فشار آوردن به این گروه ها بهتر است آنها را برهم دهند. پرزیدنت آمریکا گروه های بدبین را نهیمایت بلکه آنها را همچون کوکلوس کلان محکوم کند. گفت والی ایالت اوهایو جون کاسیچ در شبکه تلویزیونی NBC. نخست وزیر بریتانیا تریزا می و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز در زمینه زد و خورد های شارلوتسویل ترامپ را تنقید کردند. روز گذشته شارلوتسویل هیزر هایر زنی 32 ساله را به خاک سپرد که یک ملتگرای سفید پس هنگامی حمله به توده اعتراضگران او را با ماشینش پخش کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
مقامات انتظامی روسیه تاجدین نظرف یک شهروند 30 ساله تاجیکستان را در صف گروه ممنوعی به نام دولت اسلامی احتمالاً با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند مسئول آماده کردن 3 نفر برای انجام عملهای انتحاری در مسکو نامیدند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مطبوعات روسیه از قول فسب خدمات فدرالی امنیت روز 16 آگوست نوشت که 3 شهروند تاجیکستان با فرمان تم نظرف میخواستند در مکانهای سیرودم مسکو ترکشهای تروریستی انجام دهند. در حالی که مقامات در تاجیکستان جزئیات بیشتری مربوط به این بازداشتها و نقشههای احتمالی گمانبران را در دست ندارند، ولی میگویند برای کمک در تفتیشات و هم مشخص کردن هویت گمانبران با همتایان روسشان همکاری میکنند. روزی 16 آگوست یک منبع در ساختارهای انتظامی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است، به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت منظور تفتیشات روسیه نظرف تاجدین میرزا رحیموویچ یک ساکن دهه ازبگلنگر شهر نارک است. به اطلاع مقامات تاجیک، نظرف سال 2014 به عضویت گروه دولت اسلامی پیوسته، در قلمروهای زیر نظر این سازمان ممنوع بیشتر به حیث تبلیغگر دیش کار کرده است. مقامات باور دارند که نظرف در صف دیش با لقب ابو اسامه نارکی فعال میکند و یک شخص خطرناک محسوب میوبد. این شخص را مقامات تاجیک از آخر سال 2014 از روی ماده 401 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی زرخریدی در پایگرد قرار دادند. این نماینده ساختار انتظامی تاجیکستان گفت که روسیه اطلاع احتمالی دست داشتن نظرف را در این قضیه دسترس کرده است، ولی هنوز دلیل پورا ندارد که واقعا همین شخص میتوانست فرمایشگر حمله های احتمالی تروریستی در مسکو باشد. وی گفت به جز معلومات عمومی روسیه برایشان جزئیات زیاد نداده است. روز 14 آگوست دادگاه لفارتوی مسکو قرار حبس پیشکی سیاوش دورانزاده، دولتیار حاجیف و سلیمان برهانوف سه شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی برای انجام عملهای تروریستی در پایتخت روسیه صادر کرد. به جز اطلاع رسمی درباره بازداشت این افراد، هنوز جزئیات دیگری مربوط به هویت آنها، کار و زندگی و مشغولیت‌هایشان در روسیه در دست نیست. تنها مشخص شده است که آنها ساکنان نواحی دوردست کشور میباشند. در خبرهای رسمی مطبوعات روسیه از قول فیسبوک گفته شد که گویا دو بازداشت شده اتهامات وارده را اعتراف کرده، یک نفر خود را بیگناه نامیده است. مرافع حبس پیشکی در پشت درهای بسته جریان گرفت و مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در این زمینه اطلاع زیاد ندارند. همچنین فعلا معلوم نیست که بازداشت شده ها به وکیل دفاع دسترسی دارند یا نه و تا کجا بیانات آنها داوطلبانه و بدون فشار به دست آمده است. تاجدین نظرف یا خود ابو اسامه نارکی را مقامات از خطرناکترین تبلیغگران دیش می دانند. به اطلاع مقامات تاجیک، این شخص در جلب جوانهای تاجیک به صف دیش توسط اینترنت خیلی فعال بوده، در دوام نزدیکی 3 سالی عضویتش دست کم 7 شهروند تاجیکستان را وادار کرده است که به افغانستان رفته به صف گروه های شورشی بپیوندند. ضمناً آخرین پیام اودیویی که باور می رود از زبان خود نظرف ثبت شده، روز 3 آگوست امسال در اینترنت پخش شد، ادعا می کند که گلمراد حلیموف پلکونیک فراری تاجیک زنده است. محمد رحیم نظرف که آشکارا پسرش را محکوم میکند گفت درباره فعالیت های پسر در سنگر دیش گاه از مقامات انتظامی خبرها دریافت میکند و چیزی را در این زمینه تصدیق یا رد کردن نمیتواند.
در یک جایی هست که من نرفته گوش شوارده نتون مورم. هیچ کس اوجه درموده نمیتونه. اوجه من میتونم که میدونم که تمامی بمبای تمامی دولت اوجه بمبا میفرن. تمام چیز او را من میخوام بگم که زنده هست یا نیست. همه خیر.
بازداشتی شهروندان تاجیکستان با گمان همکاری با دیش و نیت انجام حمله های تروریستی در روسیه 4 ماه بعد یک حمله تروریستی در متروی شهر سنت پترزبورگ صورت میگیرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی از مقامات تاجیکستان طلب دارند که قرار خود را درباره نستاندن فایز یا حق خدمت از مشتریانشان بیکار کنند. بانک ملی تاجیکستان بهار امسال اعلان کرده بود که دیگر از مشتریان ترمینال های پرداخت الکترونی گرفتن فایز منع است و در نتیجه حدود 4000 ترمینال با سبب بی‌فایده بودن از کار ماند. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در گذشته در هر کوچه و خیابان شهر و نواحی های کشور ترمینال های پرداخت الکترونی فعال بود. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفن خود پول گذرانده مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و اینچنین حق تلویزیون های کابلی را پرداخت میکردند. برای پیشنهاد چنین خدمات مالکان ترمینال ها از مشتریان تا 5% فایز میستاندند. حالا مسئولان شرکت های پرداخت های الکترونی میگویند که اکثر ساکنان باید دوباره به شیوه کهنه پرداخت حضوری در اداره های دخلدار رو بیارند. عزیز زکریایف معاون رئیس شرکت پرداخت های الکترونی کیوی روزی 15 آگوست به رادیو آزادی گفت پرداخت الکترونی در چند سال اخیر به نظام شکل گرفته در تاجیکستان تبدیل شد و از بین بردن آن به فایده کشور نیست.
چند پیش ما معلومات داریم که در کمیته سرمایه‌گذاری و اول مجلس شده بود در همین مساله که قرار حکومت رو قطع نمایند. لیکن از روی معلومات ما گفته که بعضی خدمات ها و وزارت ها روزی نشدن از اون جهت که با بسیاری خدمات و وزارت ها با این روزی نشدن. از اون نقصترش که فایز از طرف شرکت های موبیلیزیون شود از مشتری گرفته نشود. این بهتر است.
با گفته جناب زکریایف سپس پیشنهاد شد که شرکت های پرداخت کننده با شرکت های موبیلی برای بالا بردن فایز مکافات پولی به توافق برسند، اما شرکت های موبیلی به دلیل قرض های هنگفتشان از انداز از این کار صرف نظر کردند. برخی از ساکنان پایتخت تاجیکستان در صحبت های سریراهی با رادیو آزادی گفتند که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز سودآور است، زیرا هر وقت خواستن کارشان را بود میکنند.
خودانشان از این دسترستر می بوی سهر کتی اینو محکم اینا میگیری یک دمدمه گذارن هم خاکی خاک کم تر فویز دارن و یک طرف فکر کنی اینو خیلی خودتر نظر با مایو این شهر با من خونم فرافسایوز با میخیدم برای همین شده همجا بیام می اونجا در پیش خونم استودگی میکرم میگذارونم تمام
خوبه. برای چی که در پیش خونه او کمپنی و ویلون رو تو میره او قبل میسپوری همین در نزده در پیش خونه اون رو میزنید پلامینونی میزگرونه تمام کمپانی هم ترسین تا میگرد.
خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت موبیلی بابلون روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت در زمینه همکاری با شرکت های پرداخت کننده هیچ مشکلی وجود ندارند.
با شرکت هایی که علاقه فعالند ما با همه شرطنامه دادو گرفت داریم و اختداری هایی که در همه شرطنامه دارد ما اجرا کردیم دادیم. در باره فویس ها چی گفتنه میتوانیم ما چون که این سری تجارتی هست.
این در حال است که سعدی قادرزاده رئیس خدمات زیر انحصاری تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال بالا رفتن ارزش خدمات تلفن های همراه گفته بود واقعا شرکت های موبیلی چنین درخواست را به آنها ارائه کردند، اما او گفت
قراری که حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کردگی در همجا نوشتگی که ستوندن مبلغ باید ستوندن نشود. برای همین هزینه ستونده استند با تمام مساله مذکور ما وقتی که به خدمات انحصاری مراجعه کرده بودند در دایره قانون درباره حمایت استعمال کننده ما مساله مذکور را بررسی کردیم جریمه کردیم. بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون را سر کردن.
تا بهار سال جاری در تاجیکستان ده ها شرکت های پرداخت های الکترونی فعال بود و حتی در منطقه های دوردست حدود 4000 ترمینال پرداختی با ساکنان در پرداخت پول تلفن خدمت میکرد. همکنون تنها در حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند. با گفته مسئولان شرکت های پرداخت کننده، اخیرا با دریافت امتیازهای از شرکت های موبیلی چند شرکتی پرداخت کننده در کشور دوباره فعال شدند. ارزش یک عدد ترمینال دست دومی پرداخت الکترونی تا $700 ارزش دارد و خرج آن در یک ماه تا به 200 سومانی میرسد. در این بخش اقتصادی تاجیکستان بیش از 1000 نفر کار میکردند و همکنون بیشتری از آنها از شغل خود محروم شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.